کاوش علمی ایدئال باید بی‌طرفانه باشد، اما به ندرت چنین است و به خصوص در علوم حیاتی این خطر زیاد است. برای مثال در میان انبوه اطلاعاتی که درباره نحوه پیدا کردن راه ماز به وسیله موش سفید به دست آمده، یک مورد هم در دست است که بسیار افشاگر می باشد. ماز راه‌های پرپیچ و خم و متقاطعی است که فقط یکی از آنها به مقصد می رسد. موضوع این است که روی تعدادی موش سفید که بر اساس اجراهای قبلی بر روی مازها و به خاطر توانایی مساوی برگزیده شده بودند آزمایش صورت می گیرد. قفسهای این موشها را به طور تصادفی با برچسبهای باهوش و کودن نشانه گذاری کرده بودند و هر موش نیز به وسیله تعداد زیادی محقق در یک رشته جدیدی از آزمایش‌های ماز مورد آزمون قرار می گرفت. وقتی برچسب‌ها را بر سر در قفس‌ها می‌چسباندند، همیشه موش‌های باهوش بیشترین امتیاز را می‌آوردند. وقتی برچسب‌ها جابجا می‌شد، مطابق با آن اجراها نیز تغییر می‌کرد. به منظور جلوگیری از اشکالاتی از این نوع، راین با طرح یک ماشین الکتریکی هر نوع تماس با تاس را حذف کرد. به این ترتیب ماشین برای او تاس می‌انداخت و او کنار ماشین می‌ایستاد و اراده اش را آزمایش می‌کرد. نتایج حتی بهتر هم شد. یک فیزیکدان پیتسبورگی در این اندیشه بود که شاید در مرحله ثبت نتایج هنوز این تمایل باقی باشد. بنابراین برای حذف خطای ثبت، اتلاف یا دستچین کردن اطلاعات، انتخاب نوع آزمایش، انتخاب هدف با عطف به نتایج گذشته و توقف دلخواه، ماشینی ساخت که همه کارها را انجام می داد. این ماشین تاس‌ها را تکان می‌داد، پرتاب می‌کرد، از نتیجه عکس می‌گرفت و آن را بایگانی می‌کرد، بدون آنکه شخص هرگز بتواند نتیجه بد یا خوب پرتابش را ببیند. تمام کاری که می‌بایست آزمایش کننده انجام دهد، فشردن یک دکمه برای آغاز هر پرتاب و سپس آرزوی یک نتیجه خاص بود. او بعد از 170,000 پرتاب دریافت که نتایجی در دست دارد که احتمال تصادفی بودنش کمتر از 1% است. اما اگر او ماشین را کامل می کرد و برای آن آغازگر اتوماتیک می گذاشت، به طوری که هیچ دخالت انسانی در کار نبود، نتایج منحصراً بر حسب تصادف بود. از این آزمایش ها روی هم رفته می توان نتیجه گرفت که حداقل برای تاس نیروی با مبدا ذهنی وجود دارد که می تواند روی حرکت اشیاء فیزیکی تأثیر بگذارد. اگر اثر پسیکوکینسیس ناشی از عمل نیروی ظریفی باشد، ظاهرا این آزمون‌ها برای اندازه‌گیری آن نیرو ابزار بسیار کم حساسیتی است. به دنبال چاپ اولین نتایج کار راین، در جای دیگری فنون متفاوت متعددی ارائه شد. در آلمان دانش آموز 17 ساله‌ای امتیازات غیرقابل انکاری با سکه به دست آورد. او 10,000 بار سکه انداخت و توانست نتایج را تا حدی که احتمال تصادفی بودنش کمتر از 1/1,000,000 بود پیش بینی کند و در آزمونی با چرخ رولت در 500 چرخش 75 امتیاز آورد که احتمال تصادفی بودنش کمتر از 1/1,000,000 است. در آزمایشگاه دیگری کار را با این فرض شروع کرده بودند که هیچ کس نمی تواند از این نوع امتیازات استثنایی به دست آورد، بلکه همه مردم تا اندازه نیروی پسیکوکینسیس دارند که احتمالاً فقط با آزمون‌های بسیار حساس می توانند را تشخیص داد. جان بلوف، روانشناس دانشگاه کوینز بلفاست، استدلال می کرد که ذرات میکروسکوپی باید ساده تر از اشیاء ماکروسکوپی تحت تأثیر قرار گیرند و معتقد به استفاده از چیزی شد که اسمش را گذاشته است تاس خود طبیعت. در هسته هر اتم دو نوع ذره بنیادی هست، نوترون و پروتون. 275 ترکیب مختلف از این ذرات وجود دارد که پیوندهای پایدار را به وجود می آورند و قسمت اعظم زمین را می سازند. اما حدود 50 عنصر شیمیایی دیگر به طور طبیعی پدید می آیند که هسته ای ناپایدار دارند و ذراتی را به صورت رادیواکتیویته به بیرون شلیک می کنند. بلوف اظهار داشت که چون این ذرات به طور تصادفی بیرون می افتند، می توانند آزمون کاملی برای نیروی پسیکوکینسیس باشند، به صورتی که بتوان جلوی تابش آنها را گرفت یا بر آهنگ آن افزود. دو دانشمند فرانسوی پیشنهاد بلوف را پذیرفتند و به عنوان منبع رادیواکتیو خود نیترات آمونیوم و برای ابزار اندازه‌گیری آهنگ تابش ذرات شمارنده گایگر را برگزیدند. آزمایش شوندگان دو دانش آموز دبستانی بودند که طبیعتاً شیفته این آزمایش هم بودند و وظیفه داشتند آهنگ شماره اندازی را یا شتاب دهند یا کند کنند. آنها موفقیتی به دست آوردند که احتمال تصادفی بودنش 1/1,000,000 است. هلموت اشمیت در دانشگاه دیوک در کارولینای شمالی از همین اصل برای طرح نوعی سکه انداز الکترونیک استفاده کرد. منبع تابش او یک مولد دوگانه ای را راه می انداخت که در هر ثانیه به طور تصادفی یکی از دو واکنش معین را می توانست انجام دهد. اون 9 لامپ را روی یک صفحه نمایش به صورت دایره گردآوری و طوری آنها را وصل کرد که در هر لحظه فقط یکی از آنها می توانست روشن باشد. واکنش شیر باعث می شد لامپ ها در جهت ساعت پشت سر هم روی دایره روشن شوند، در حالی که واکنش خط همین کار را در جهت عکس انجام می داد. آزمایش شوندگان او می کوشیدند این حرکت نور پیوسته در یک جهت باشد. 32,000 بار این کوشش انجام شد و موفقیتی به دست آمد که احتمال تصادفی بودنش کمتر از 1/10,000,000 است. نتیجه این دو مطالعه صحت ادعای بلوف را نشان می‌دهد که عمل پسیکوکینسیس در سطح ذرات اتمی بسیار مؤثرتر است. این کشف بسیار مهم است، زیرا اینک ما می‌دانیم که آنچه در اتم‌ها ذره نام دارد در واقع هرگز جامد نیست، بلکه حاوی نواحی موج مانند الکترومغناطیسی است. تنها یک چیز می‌تواند روی یک میدان الکتریکی تأثیر کند و آن یک میدان دیگر است. نیروی پسیکوکینسیس از این به بعد مانند یک میدان الکتریکی به نظر می رسد. یک مهندس مکانیک در کارولینای جنوبی بر اساس همین نظریه شاهدی به دست آورد. او ساعتی الکتریکی ساخت که جریان الکتریسیته آن از درون یک ظرف محلول نمک طعام می گذشت. وقتی جریان الکتریسیته برقرار باشد، نمک طعام به یونهای باردار سدیم و کلر تجزیه می شود که در جهت الکترودهای مخالف حرکت کرده درون محلول جریانی برقرار می کنند و لذا آهنگ حرکت عقربه های ساعت را تعیین می کند. او فکر می کرد که پسیکوکینسیس می تواند روی یونها عمل کند و ساعت را به عقب یا جلو براند و اتفاقا این اندیشه درست هم بود. او موفقیتی به دست آورد که احتمال تصادفی بودنش کمتر از 1/1,000 بود و این نشان می‌دهد که پسیکوکینسیس می‌تواند نیروی الکتریکی پدید آورد که همان گونه که بر ذرات زیر اتمی اثر دارد، بر ذرات اتمی هم تأثیر بگذارد. تنها مسئله‌ای که در مقابل نظریه الکتریکی قد علم می‌کند، نمونه‌هایی است که حاکی از تأثیر احتمالی پسیکوکینسیس روی عایق‌های الکتریکی از قبیل پلاستیک و چوب است. مهندس سوئدی به نام هاکون فوروالد ترتیبی داد تا پسیکوکینسیس را بر حسب مقدار انرژی اعمالی آن توضیح دهد. سطح شیبداری ساخت که بالای آن دستگاهی برای رها کردن همزمان تعدادی مکعب تبیه کرده بود و انتهای آن به میزی متصل می شد. مکعب ها از سراشیبی به پایین می لغزیدند و وقتی به میز می رسیدند، در یکی از دو طرف خط وسط مستقر می شدند. فوروالد کوشید مکعب ها را وادارد که به یک طرف بروند و با اندازه‌گیری جابجایی آنها از خط وسط توانست حساب کند چقدر نیرو در کار بوده است. در آزمایشی که با مکعب‌های چوبی 2 گرمی کرد، معلوم شد که میانگین نیروی عمل کننده در جابجا کردن مکعب از یک وضعیت کنترل حدود 300 دین است. یک دین عبارت است از نیرویی که هرگاه روی جرم 1 گرم وارد شود، به آن شتاب 1 سانتی‌متر بر ثانیه خواهد داد. این اندازه گیری فیزیکی بسیار دقیق است و توانایی به دست آوردن مقدار عددی محکمی برای انرژی موجود در حداقل یک عمل پسیکوکینسیس خود رضایت خاطر زیادی می دهد و کمک می کند که کل این پدیده عادی تر و معقول تر به نظر برسد، هرچند چگونگی کار آن را تشریح نمی کند. فوروالد با مکعب هایی از جنس روی، باکلیت، مس، کادمیوم، نقره، سرب و آلومینیوم نیز کار کرد. او دریافت که مواد مختلف به طرق مختلف واکنش نشان می دهند. اما میزان انحراف آنها به وزن آنها ربط ندارد و اظهار داشت با توجه به اینکه ظاهرا ذهن او میکوشیده است به همه مکعبها به یک اندازه نیرو وارد کند، هم تفاوتی باید ناشی از خود مکعبها باشد و احتمال دارد که خود آنها انرژی رها کنند. او شرح میدهد که شاید عمل ذهن مانند واسطه است که میتواند فرایندی انرژی زا را در اتم آغاز کند، اما انرژی بدان منتقل نمی کند. فوروالد برای پیدا کردن آثار تشعشع ثانویه که ممکن بود به وسیله این نوع واکنش تولید شود مکعبها را آزمایش کرد، اما چیزی به دست نیاورد. این فرض که نیروی ذهن تنها به عنوان ماشه عمل می کند زمانی قابل توجه و اعتنا می شود که به تمام آزمایش های پسیکوکینسیس که در آنها مردم عادی می کوشند اشیاء در حال حرکت را تحت تاثیر قرار دهند تعمیم یابد. بیشتر نتایج برجستگی خاصی ندارد و تنها زمانی اهمیت پیدا می کند که از دیدگاه آماری نگریسته شود. لذا تعداد کمی از تاس‌های در حال سقوط یا سکه‌های در حال چرخش ممکن است در حالتی از تعادل قرار گیرند که به سادگی بتوان به هر طرف سوقشان داد، و در این حالت است که نیروی بسیار ضعیف که شاید بیشتر از ضربه یک شعاع نوری نباشد نتیجه خواسته شده را به دست می دهد. اما در مورد بعضی اعمال خارق‌العاده که افرادی دارای استعداد مخصوص پسیکوکینسیس انجام می دهند، حتی تصور بکار گرفتن چنین نظریه ای را هم نمی شود کرد.
tebyan.net گنجینه صوتی